همونطوری که رفتار ائمه، خلق ائمه درس برای ما، نامه هایی که مکتوب کردن بزرگواران و برای افراد فرستادن قطعا میتونه پیام اون نامه ها برای ما کارساز باشه و راهگشا باشه قطعا. امروز هم به همین مناسبت که فرمودید دیروز روز شهادت چهارمین اختر آسمان ولایت و امامت حضرت سید الساجدین زین العابدین صلوات الله و سلامه علیه بوده، من یک نامه ای رو از اون بزرگوار خدمت بینندگان و محترم تقدیم میکنم و این نامه رو تقاضا میکنم انشاءالله بینندگان خوب دقت بفرمایید.
حتما دقت میکنیم هممون.
و اگر فرصتی باقی موند در بقیه وقت برخی نامه های دیگر حضرت هم هست که عرض خواهم کرد. این نامه مشهور هست به صحیفه زهد حضرت سجاد علیه السلام.
صحیفه زهد.
زهد. این صحیفه زهد غیر از صحیفه سجادیه است که ادعیه حضرت سجاد علیه السلام در 54 فصل تحت عنوان صحیفه سجادیه دعاهای گوناگونی در او هست که همه اونها در خور توجه و دقت انصافاً اون صحیفه زبور آل محمد صلی الله علیه و آله وسلم است. اما این صحیفه زهد یا نامه زهد هر دو گفته میشه چون صحیفه هم همون معنا رو تقریبا میرسونه. این رو مرحوم کلینی رحمت الله علیه در روزه کافی، در همین اوائل روزه کافی صحیفه زهد رو آورده. بنابراین صحیفه زهد در کافی است. کافی تشکیل شده از سه بخش. بخش اصول، فروع و روزه. مجموعه کافی 8 جلده. 2 جلد اون اصوله که مربوط میشه به مسائل اعتقادی و معرفتی
که اون هم کتاب ها و فصل های
مختلفی داره. و 5 جلد اون فروعه که روایاتی رو نقل کرده کلینی رحمت الله علیه که متضمن احکام بایدها و نبایدهایی که ما بایستی در زندگی اونها رو رعایت بکنیم، به تعبیر دیگر اوامر و نواهی که از معصومین صلوات الله علیهم اجمعین رسیده.
بله.
حالا یا واجبه یا حرامه یا مستحبه یا مکروهه یا مباحه، هر چه به
هر حال روایات احکام و روایات فقهی رو جمع آوری
فروع کرده. در حقیقت که فروع 5 جلد گفته میشه فروع کافی و 1 جلد هم روزه کافیه. روزه در حقیقت باغ رو میگن، بستان رو میگن و روزه کافی مجموعه ایست از مسائل مختلف، هم داستانهایی درش هست، هم بعضی از خطب امیرالمؤمنین رو ایشون ذکر کرده که اون خطب در نهج البلاغه نیست، سید رضی اونها رو نیاورده ولی کلینی در روزه کافی آورده. یا مسائل مختلفی که مربوط به اقوام گذشته بوده، انبیای گذشته بوده، ایشون در روزه کافی ذکر کرده. من جمله رساله ایست که امام صادق علیه السلام، یه فرصت دیگر انشاءالله رسیدیم خدمت بینندگان محترم عرض خواهیم کرد، رساله ای که امام صادق علیه السلام خطاب به شیعیان نوشته که خیلی رساله عجیبی است اون رساله. قبل از اون رساله، اون رساله در روزه کافی است، قبل از اون رساله این صحیفه زهد رو حضرت سجاد علیه السلام نقل کرده ایشون که فرموده.
نامه طولانی است تا جای نظری؟
تقریبا 2 صفحه روزه کافی رو این صحیفه زهد داره. راجع به این صحیفه زهد من یه مقدمه رو عرض بکنم که خوب خدمت بینندگان، و اون این است که ابو حمزه سمالی که از اصحاب حضرت سجاد علیه السلامه و کان سلمان زمانهی،
به 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 سلمان زمان خودش بود،
4 امام رو ایشون درک کرده، حضرت سجاد رو، امام محمد باقر رو، امام جعفر صادق رو و موسی بن جعفر رو، امام موسی بن جعفر، 4 امام رو درک کرد. مرد بزرگواری است و همون کسی است که دعای سحر رو از حضرت سجاد علیه السلام نقل
میکنه.
راوی این صحیفه زهد هم
ابو حمزه سمالی
است و این بزرگوار خودش میگوید من در کوفه بودم، ایشون ساکن کوفه بوده، شنیدم که امام سجاد علیه السلام یک نامه ای رو تحت عنوان صحیفه زهد دارن، من در کوفه شنیدم، خیلی مشتاق شدم که ببینم این رو از خود حضرت مباشرتن، یعنی از دولب حضرت بشنوم این رو. لذا از کوفه حرکت کردم آمدم مدینه، خدمت اون بزرگوار رسیدم، سوال کردم، فرمودن بله. خودم اون چه که از دیگران شنیده بودم و مکتوب کرده بودم از آقا حضرت سجاد علیه السلام شنیدم و مکتوب کردم.
چه آتشی داشتن، چه ذوقی داشتن توی اون زمان
برای اخذ حدیث. بله. آقا شریعتی میدانید که این احادیث نور واقعا تو زندگی انسان و راه گشاست. اگر ما به نگاه علاقمندانه به این احادیث نگاه بکنیم، در مضامین این احادیث دقت بکنیم، قطعا اون بزرگواران خیرخواهان ما بودند در زندگی، میخواستن راه سعادت رو به ما نشان بدن که از مسیر سعادت ما جدا نشویم، قطعا اینطوره. لذا فرمایشات امیرالمومنین یه بخشش میگن حکمت‌های امیرالمومنین. حکمت اون کلام محکمی است که خلل ناپذیره، مثل قرآن مجید. قرآن حکمته و مکرر خداوند متعال میفرماید که این حکمت ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمه. قرآن حکمته، یعنی کلام محکمی است که خلل ناپذیره، با گذشت زمان کهنه نمیشه، تفسره و عرض میشود که این چیزها بر نمیداره. در مسیر هدایت اگر انسان بخواد حرکت بکنه باید الهام بگیره از قرآن و بعد هم از احادیث،
کلام معصومین،
کلام معصومین علیهم صلوات. راجع به ابو حمزه من یه نکته دیگه عرض میکنم بعد صحیفه زهد رو.
بله خوشحال میشید بشنوید.
خدمت بینندگان محترم خواهیم خوند متن صحیفه زهد رو. این ابو حمزه سمالی یا سومالی، ضبطش هر دوش درسته،
هم سمالی درسته هم سومالی درسته،
هم سومالی هم سمالی. ظاهرا اون مقداری که من در خاطرم هست سای اول رو گفتن هر سه جور میشه خوند، حالا سمالی. ایشون میگوید من امام سجاد علیه السلام رو ندیده بودم و نمیشناختم اصلا. یک روز تو مسجد کوفه، چون ایشون کوفیه، یک جوانی بودم، آمده بودم برای عبادت تو مسجد کوفه. مسجد کوفه یکی از جاهای مقدسه، مشهوره، میگن مسجد کوفه از چهار مسجدی است که تشد و رحال و الیها، از چهار مسجدی است که مردم بار میبندن و سفر میکنن که به اون مسجد برسن و فضیلت اون مسجد رو درک بکنن.
چه خوب.
اون چهار تا مسجد من نام ببرم.
بله بفرمایید.
یکی مسجد الحرام و دومی مسجد الاقصی است، بیت المقدس، و سومی مسجد نبویه و چهارم
مسجد کوفه. مسجد الحرام، مسجد الاقصی، مسجد النبی و مسجد کوفه.
مسجد کوفه بسیار مسجد
با عظمت،
با عظمتی است. انبیایی در اونجا نماز خونده و جای مقدسی است، اعمالی داره. به هر حال ایشون میگه من در مسجد آمده بودم برای عبادت.
یه جوانی بوده ایشون،
ایشون یه جوان، دیدم یه آقای وارد مسجد شد. اون زمانم مسجد کوفه حتماً یه ساعتی بوده که خلوت بوده. دیدم یه آقای وارد شد. انسانی که وارد یه مسجد میشه مستحب به دو رکعت نماز تحیت بخونه.
بله.
این در نماز تحیت در حقیقت احترام مسجد هست، به نیت تحیت،
با کیفیت نماز صبح،
با کیفیت نماز صبح. بله. میگوید دیدم که این آقا به مجردی که وارد مسجد کوفه شد قامت بست، تکبیر گفت، ایستاد به نماز. من متوجه شدم به ایشون، دیدم گویا ایشون وقتی سوره فاتحه رو دارد قرائت میکند، مثل که تمام در و دیوار با ایشون دارن قرائت میکنن. یک مرتبه دگرگون شدم، یک انقلابی در من پیدا شد. آقا چیه چیه؟ دویدم از مسجد بیرون، آمدم از مسجد بیرون، دیدم که یک خادمی ایستاده و مهار یک شوتر رو در دستش گرفته. فهمیدم این شوتر و این خادم مربوط به همین آقا هست. از اون خادم سوال کردم که این آقایی که در مسجد هست کیست؟ به من گفت که این آقا علی ابن الحسین سجاد هست.
ای جانم چه سعادت،
پسر حضرت سید الشهدا هست. من دویدم تو مسجد، افتادم رو پاهای حضرت، دست پاچه شدم، پای حضرت خواستم ببوسم، حضرت دست منو گرفت بلند کرد، فرمود قم یا ابا حمزه، پیشانی تو برای خدا بگذار روی زمین. دست حضرت رو بوسیدم. این شروع آشنایی ابو حمزه سمالیس با حضرت سجاد علیه السلام. بعد میگوید به اتفاق امام سجاد علیه السلام آمدیم نجف، غریین، اسم اصلی نجف غریین هست. قبر جد بزرگوارش امیرالمومنین من نشان داد. ابو حمزه قبر امام امیرالمومنین رو قبل از 80 سال که معلوم بشه ایشون میدونست، چون ائمه میدونستن قبر امیرالمومنین.
یعنی 80 سال قبل در واقع امام سجاد،
چون قبر امیرالمومنین سنه 170 زمان هارون الرشید مشهور شد و معلوم شد. این ماجرا مال سنه 80ه، 80 سال مثلا.
بله
بله، شاید هم بیشتر.
بیشتر.
و ابو حمزه جلسه درسش همون کنار قبر امیرالمومنین بود، همیشه می آمد اونجا می نشست، ولی به اظهار نمی کردن، می آمد اونجا جلسه درسی رو داشته. مصاحبت با امام سجاد، همنشینی با امام سجاد، این که سعدی یک شعری داره میگوید که گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دست، بگفتم که مشکی مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو
مستم
مستم، بگفتا من گلی ناچیز بودم ولیکن مدتی با گل نشستم. کمال همنشین در من اثر کرد، وگرنه من همون خاکم
که هستم.
مصاحبت خیلی تأثیر میگذاره در زندگی. لذا من پیشنهاد میکنم به جوانهای عزیز سعی کنن در انسان در یک برهه از زمان شاید جدای از خانواده بشه، یعنی تمام فکرش اینه دوست بگیره. دوست گرفتن خودش آیینی داره، آیین دوستیابی. که انسان چه کسانی رو به عنوان دوست اتخاذ بکنه و بگیره،
با کیا معاشرت میکنه، با کیا نشست و برخاست میکنه.
گاهی یک دوست انسان رو به اوج میرسونه، کما اینکه امام سجاد علیه السلام ابو حمزه رو به اوج رسوند. ممکنه یک دوستی هم انسان رو تباه بکنه. انسان بایستی دشمن شناس باشه. خداوند متعال در حیوانات دشمن شناسی رو به طور فطری در اونها قرار داده، اما در ما انسانها فطری نیست. ما گاهی دشمن به صورت دوست میاد جلو جلوه میکنه و ما فریب میخوریم و دشمن رو تصور میکنیم دوسته و تباه میکنه دوست ناباب انسان. چقدر مسائلی هست تاریخی که نمونه های فراوانی داره که انسان ها در اثر معاشرت با برخی از افراد گمراه شدن. لذا بایستی در دوست گرفتن انسان دقت لازم رو بکنه، دوستی رو بگیره که خیرخواه انسان باشه، دوستی رو بگیره که بخواد به انسان کمک بکنه. من یه حدیثی یادم آمد از آقا امام صادق، به حضرت صادق عرض کردن آقا با کی مصاحبت کنیم؟ ایشون یک حدیثی رو، یک روایت رو از حضرت عیسی مسیح
چه خوب
سلام الله علیه نقل کردن. حضرت صادق از حضرت مسیح نقل کردن که به حضرت مسیح عرض شد من نجالس یا روح الله،
با کیا نشست و برخاست داشته باشیم؟
با چه کسان نشست و برخاست بکنیم؟ ایشون فرمودن کسی که سه تا شاخصه داشته باشه، کسی که سه تا شاخصه داره با اونش هست و برخواست بکن. شاخصه اول من یذکرکم الله رؤیتو، با کسی نشست و برخواست بکنید که وقتی به چهرهش نگاه میکنید چهره او شما رو به یاد خدا میاندازه. سیما هم فی وجوه من اثر سجود. چهره اصلا نشون بده که این خداییه. و یزید فی علمکم منطقه. شاخصه دوم این که با کسی معاشرت داشته باشید که به دانش شما بیفزاید، به علم شما بیفزاید. و شاخصه سوم و یرقبکم فی الاخرت عمل، و کارهای او کارهای پسندیده باشه، کارهای نیکی باشه که شما تشویق بشید به کارهای پسندیده و کارهای نیک. این ابو حمزه سمال سمالی به جایی رسید، شد مستجاب و دعوه. در حالات ابو حمزه سمالی هست که یه وقتی ایشون خارج منزل بود، آمد تو منزل، دید دخترکی داشت، این از بالای بلندی افتاده بود پایین و این استخوان دستش، قلم دستش شکست. فریاد دخترک بلند بود تا اهل خانه چشمشون افتاد به ابو حمزه، گفتن این دختر شما سقوط کرده از بلندی و دستش،
این اتفاق براش افتاده،
شکسته استخوان، قلم دست شکسته، کجا بریم دنبال کسی که دست رو اصلاح میکنه؟ ایشون آمد دست دختر رو گرفت. روایت دارد بکا و دعا، گریه کرد و دعا کرد و دستش رو کشید روی دست مکسور و شکسته دختر، بلافاصله التیام پیدا کرد. این در اثر مصاحبت با حضرت سجاد علیه السلام،
که تو هم بتونی خودتو بالا بکشی و بالا بیاری،
دوستی رو اتخاذ کن و مصاحبی رو در زندگی بگیر که تو رو عروج بده، رقاع بده، بالا بیارده، به اون کمالاتی که بایستی برسی برسی، نه اینکه خدای ناکرده تو رو به زمین بزنه. لذا عرض کردم این جوانهای عزیز خصوصا توجه بکنن در یک فصلی از دوران جوانی، شاید بین 10 سالگی به بعد، انسان خیلی علاقه داره با دوست باشه، کمتر از این که علاقه داره به اینکه کنار پدر و مادر باشه، باید خیلی در دوستیابی دقت لازم رو بکنن. من مقدمه شاید از دل مقدمه ها بیشتر شد
اختیار داری، نه خیلی خیلی نکات خوبی بود،
صحیفه بپردازیم، صحیفه زهد عرض می شود که بسم الله الرحمن الرحیم سند صحیفه رو عرض کردیم. این صحیفه در جلد 8 کافی که روزه کافی هست اونجاست. ابو حمزه استمالی، این ابو حمزه هم کنیه ایشونه، اسم ایشونو مردم نمیدونن معمولا، ابو حمزه یعنی پدر حمزه، اسم ایشون ثابت ابن دیناره، اسمش ثابت،
ثابت ابن دینار
اسم ایشون هست. ایشون میگوید کان علی ابن الحسین علیه السلام اذا تکلم فی الزهد، امام سجاد علیه السلام وقتی سخن راجع به زهد میفرمود و وعظه و مردم رو پند میداد، ابکا من به حضرته، هر کسی که خدمت حضرت بود گریه میشد. اون چنان کلام امام سجاد تأثیر گذار بود که وقتی حضرت درباره زهد صحبت میکرد مردم گریه میکردن. کلام وقتی از دل برآید بر
دل نشیند.
ابو حمزه میگوید که ما سمعت به احد من الناس کان ازهد من علی ابن الحسین علیه السلام الا ما بلغنی من علی ابن ابی طالب، من زاهدی رو ندیدم و نشنیدم مثل آقا امام سجاد مگر اون چی که از امیر المومنین من رسیده، چون ابو حمزه امیر المومنین ندیده بود. بعد ایشون میگوید و قرأتو صحیفتن، این که به این صحیفه صحیفه زهد گفته بشه ملازم کنید کلمه صحیفه درش، و قرأت صحیفتن فیها کلام زهد من کلام علی ابن الحسین صلوات الله علیه، من یک صحیفه یک نامه ای رو خوندم که کلام زهدی از کلمات آقا حضرت سجاد در اون بود، و کتبت ما فیها، همه رو من استنساخ کردم، مکتوب کردم، نوشتم. ثم اتيت علي بن الحسين صلوات الله عليه، آمدم خدمت حضرت سجاد سلام الله علیه، فعرضت ما فیها علیه، اون چی که نوشته بودم در کوفه
بله.
از دیگران نوشته بودم بر حضرت عرضه کردم. فعرفه او، حضرت فرمودن درسته و صححه او، تصحیح کردن. شاید بعضی از عباراتش مثلا کم و زیاد بوده چون دیگران شنیده بودن از حضرت،
حضرت تصحیح
کردن. و کان فیها، در اون صحیفه این بود: بسم الله الرحمن الرحیم، کفان الله و ایاکم کید الظالمین. آغاز این صحیفه چند تا دعاست مستحضر امام سجاد علیه السلام. تا انسان اسم این بزرگوار انسان میبره، دعاهای حضرت یاد میاد. چه دعای صحیفه، چه دعاهایی که حضرت مثل دعای سحر حضرت دارن، یا برخی از دعاهای دیگری که از حضرت سجاد علیه السلام به مناسبت‌های مختلف نقل شده که جمع آوری شده غیر از صحیفه.
حالا راجب الزاماً همشون در صحیفه سجادیه نیست.
حالا در آغاز دعا کفان الله و ایاکم کید الظالمین، حضرت دعا برای دیگران میکنه، برای خودشون و دیگران. خداوند ما و شما را از مکر و حیله ظالمین حفظ کند و بغی الحاسدین، ظلم حسودان، و بطش الجبارین، حمله جبارین و ستمگران. این آغاز دعا، آغاز
با دعا، با چند تا دعا حضرت شروع میکنند.
بعد میفرمایند که ایها المؤمنون لا یفتننکم الطواغیت و اتباعهم، طاغوت ها مواظب باشید شما رو نفریبند. من اهل رغبت فی هذه الدنیا، کسانی که تمام هم و غم و قصدشون رسیدن به دنیا. این فراز اول دقیقا مربوط به همین امروز ماست. مستحضرین الان تواقیتی هستن که تلاش میکنن که دنیا رو تسخیر بکن. نمونه مهمش امروز امریکاست که امام رحمت الله علیه فرمودن امریکا شیطان بزرگ هست، و عملا هم امروز برای مردم ثابت شد که شیطان بزرگه و
هیچ جوره نمیشه بهش اعتماد کرد.
بعد حضرت ویژگی ها و خصوصیات این تواقیت رو ذکر میکنن که ما دشمن شناسی کنیم و بشناسیم اینها رو. المائلون الیها، اینایی که میل به دنیا دارن. المفتتنون بها، اینهایی که فریب دنیا رو خوردن، خودشون علاقمند به دنیا هستن، فریفته دنیا شدن به تعبیر دیگر. المقبلون علیها، اینهایی که تمام اقبالشون و وجهه نظرشون بر دنیاست. و علی ختام الحامد، بر متاع و اجناس دنیا که اینا تمامش تلف شدنی و از بین رفتنی است. و حشیم و البائد، حشیم به اون علفهایی میگن که خوش شده باشه و به اصطلاح در اثر بادها، بادهای پاییزی جا به جا میشه، میگم اینا اینطوری هست. قدن خب، بعد حضرت میفرماید و حذروا ما حذرکم الله منها، سعی کنید تمام توجهتون روی این باشه ببینید خدا شما را از چه برحذر داشته. قرآن مجید با صراحت انسانها را از مطابعت و پیروی طواغیت منع کرد.
که دنبال رو اونا نباشیم، نزدیک
نباشن. ازا حضرت بعد از آنی که تواقیت رو ذکر میکند میفرماید و احذروا ما حذرکم الله منها، پرهیز کنید، اجتناب کنید، دوری کنید از چیزی که خداوند متعال شما رو از اون پرهیز داده. و زهدو فی ما زهدکم الله فی، هرچی که خدا فرموده است که به اون میل نداشته باشید، شما میل نداشته باشید، در حال خداوند متعال خیرخواه شما. ان الله بالناس لرؤوف رحیم، ولا ترکنوا الى ما فی هذه الدنیا رکونا من اتخذا دار قرار و منزل استیطانه. در برابر دنیا رکون نکنید. رکون نکنید یعنی آرام نگیرید، دلتون آرام نگیره به دنیا.
دلخوش نباشی، دل نبندی،
دنیا نباشی، چون دنیا برای کسی باقی نمیمونه. رکون کسی که دنیا رو داره قرار داده. قرآن مجید میفرماد انما الدنیا متاع والآخرته هی دار القرار. اینجا جایی موندن نیست که، اینجا ما مسافریم، یه مقطعی از زمان عمری به ما دادن، بیایم در اینجا زندگی بکنیم و بعدم بساط رو جمع بکنیم و از این عالم.
والآخرته خیر و ابقا.
بله، این یک بخشی از این صحیفه زهد. من نمیدونم فرصت.
بله بفرمایید، بقیه‌اش رو هم می‌شنویم.
هست.
حالا که وارد شدیم انشالله برسیم به اونجایی که باید.
حضرت می‌فرماید که والله ان لکم مما فیها علیها لدلیلا و تنبیها. خداوند متعال تو این دنیا یک نشانه‌هایی گذاشته، یک راهنمایی‌هایی گذاشته که ما متنبه بشیم و آگاه بشیم، دنیا رو محل قرار ندیم، محل جایگاه سکون و آرامش و مندگاری قرار ندیم. من تصریف ایامه ها، میبینید روزهاش داره میگذره، میبینید بچه ها جوان میشن، جوان ها پیر میشن، پیرها کهنسال میشن و بعدم از این دنیا عبور میکنن، یه عده متولد میشن، یه عده از این دنیا میگذرن.
یعنی همه اینها شواهد و قرار اینیه که شما دل نبندی به دنیا.
لدو للموت مبنو للخراب. ساختمون ها یک روز نو هست، یک روز خراب میشه، انسان یک روز متولد میشه، یک روز از دنیا میرود. در این دنیای 6 میلیارد و اندی جمعیتی که روی این کره زمین دارن زندگی میکنن، یه عده ای واردن و یک عده ای خارجن. در حقیقت من تصریف ایامها و تغییر انقلابها و مسئولاتها و تلاعبها به اهلها. انسان حوادثی رو در دنیا میبینه، میبینه برخی از افراد ظلم کردن و ستم کردن، به چه عاقبت نکبت باری گرفتار شدن، چه عاقبت بدی رو داشتن. اینا باید برای انسان عبرت آموز باشه، باید عبرت بگیره. انها لترفع الخمیل و تضع الشریف. ما دیدیم اینو در دنیا، گاهی برخی از بزرگان رو دنیا از اوج میاره به زیر. حزیز ترفع الخمیل یعنی آدم های گمنام، یک مرتبه آدم های گمنام رو یک مرتبه مشهور شد،
یه دفعه میان بالا.
آره. ما الان هم توی وضعیت خودمون، دنیای امروز خودمون همینطوره. مثلا حالا فرض بفرمایید که در ورزش ما یک وقت میبینیم یک کسی که از شناخته شده نیست، فرض کنید خوب تو میدان بازی میکنه، دروازه‌بان خوبی هست یا گل خوب میزنه،
یک دفعه معروف میشه، مشهور میشه.
لترفع الخمیل، خمیل یعنی گمنام. انسانهای گمنام رو دنیا بالا میبره. و تضع الشریف، انسانهایی که مشهورن، مطرح هستن، اینا رو میاره
پایین.
و تورد و اقوامن الی النار قدم. یه عده‌ای رو فردای قیامت وارد آتش میکنه، یه عده‌ای رو وارد بهشت میکنه. مثل دنیا
آره خاصیت.
چون اینجاست که انسان بایستی خودش رو بسازه. یک شعری هست عربیه، من ترجمه میکنم برای در رابطه با این فرمایش حضرت، از ابوالحسن طهامی. ابوالحسن طهامی از شعرای قرن پنجم هجری است. ما اهل طهامه است. طهامه به حجاز گفته میشه. یه بخشی از حجاز رو میگن تهامه، یه بخشی رو میگن حجاز. تهامه غیر از حجاز هست. اون مجموعه رو میگن جزیره العرب.
بله.
یه بخشش تهامه است، یه بخشش حجاز. این ابوالحسن مال اونجاست. دیوان شعری داره ایشون به عربی، مال هزار سال قبله. و یک قصیده‌ای داره خیلی معروفه که میخوانن. تلیعه اون قصیده این است که حکم المنیت فی البریت جاری، ما هذه الدنیا بدار قراری. حکم مرگ در میان انسانها جاری و ساریه،
همه میمیرن.
ما هذه الدنیا بدار قراری، خیلی قصیده زیباییه، به خاطر همین قصیدهشون مشهور شده، شاید 50 بیت باشه. یه بیتی داره خیلی جالبه، در اون اواخر این قصیده میگوید الناس مشتبهون فی ایرادهم و تفاوت الاشخاص فی الاصدار. خیلی زیباست. میفرماید که مردم اون روزی که متولد میشن کسی نمیگه این خوبه او بده، همه نوزادن، همه کودکن، تفاوت ها موقع رفتنه.
اولش که 0 کیلومتری دیگه در واقع. آره،
تفاوت ها موقع خارج شدن از این دنیاست. یک کسی میشود مثلا پیغمبر خدا، امیرالمؤمنین میشه تو این دنیا، حر ابن یزید ریاحی میشه، یک کسی هم میشه شمر.
هر کسی حالا به اندازه خودش در
بله، در لحظه ولادت همه اینا کودک بودن، همه نوزاد بودن، نمیشد بگی این خوبه او بده. و ناس مشتبهون فی ایراده، وقت ورودشون همه شبیه یک دیگرن. و تفاوت الاشخاص فی الاصداری، تفاوت انسان ها موقع صادر شدنه و بیرون رفتنه از این دنیاست. بعد حضرت میفرماید فلحذر فلحذر، بترسید بترسید، من قبل الندامت والحسره والوقوف على الله والوقوف بین یدی، بترسید از این وقتی که حسرت بخورید، پشیمان بشید، اون لحظه که از این مرز دنیا بگذرید، در برابر خدای متعال قرار بگیرید، دستتون خالی باشه از عمل صالح. پس تا وقت هست و فرصت هست تلاش بکنید و کوشش بکنید. یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الى النور و یهدیهم الى صراط مستقیم. این آیه خیلی آیه عجیبی است. یعنی ما هممون دلمون میخواد تو زندگی راه‌های سلامت رو پیدا بکنیم. عزیزان شنونده، راه‌های سلامت یک شیعی رو، یک امری رو باید انسان داشته باشه. همه راه‌های سلامت قرآن میگه ما به شما نشون میدیم، همه راه‌های سلامت. انسان تو زندگی اشتباه نمیکنه، انسان تو زندگی بیراهه نمیره، انسان تو زندگی خسارت نمیبینه، انسان تو زندگی پشیمان نمیشه. و اون این است که انسان تو زندگیش قصد بکند که رضایت خدا رو تحصیل بکنه.
این براش مهم باشه.
اگر این براش مهم باشه که رضایت خدا رو تحصیل بکنه، خدا راه‌های سلامت رو به انسان نشان میده. یهدی به الله، هدایت میکند به این قرآن خدا انسانها رو، من تبع رضوانه سبل السلام، کسی که دنبال رضوان خدا باشه. سبل جمع سبیله، سبیل یعنی راه. راه های سلامت رو خدای متعال به انسان نشان میده. چه چیزی از این بهتر؟ ادرزام رحمت الله علیه شاید جز اول کس یا اولین کسانی باشه مرحوم فیض الاسلام رحمت الله علیه که نهج البلاغه رو به یک شیوه زیبایی ترجمه کرد. با وجودی که اول ترجمه شاید باشه که آمده تو بازار، و من یادم از دوران طفولیت من همین نهج البلاغه فیض الاسلام رو دیده بودم و باش آشنا بودم. ایشون وقتی ترجمه میکنه گاهی یه جاهایی نیاز هست اون عبارت ترجمه شده توضیح داده بشه، داخل پرانتز توضیح هم ایشون داده. این از ویژگی های ترجمه ایشون هست. خب کتاب نهج البلاغه بعضی از قسمتاش انصافاً مشکله، لغات مشکلی داره و نیاز داره یک کسی احاطه داشته باشه، ادب عربی خوب احاطه داشته باشه، لغات رو خوب بدانه. و خب ایشون این ویژگی رو داشته و این کتاب نفیس رو خدمت بزرگی کرده به فارسی زبانان و به زبان فارسی این رو ترجمه کرده. و در حقیقت ترجمه تنها هم نیست، ترجمهشون عرض کردم
یه شرح مختصری هم بر کنارش
هم هست،
هم قرآن، هم صحیفه سجادیه، هم نهج البلاغه.
و صحیفه سجادیه هم ایشون ترجمه کرده. من اخیراً قبل از اونی که ایشون فوت بکنه یک کتاب دیگری هم از ایشون دیدم، بعد نیست خدمت بینندگان عرض بکنم. ایشون آمده برای بهار الانوار که 110 جلد هست یک به اصطلاح چه عرض بکنم چارچوبی، یک فهرست کلی متا در یک جلد کتاب به نام بنادر البهار،
در واقع یه نوع فهرست موضوعی شاید ها.
آره، خیلی زحمت کشیده،
خیلی کار بزرگی،
خیلی کار بزرگی است. بخواد بهار الانوار 110 جلدی رو باید انسان ببینه، تمام خصوصیاتش رو، و بعد یک کتابی رو به نام بنادر البهار. من دارم این کتاب بنادر البهار ایشون رو، رضوان خدا بر او باد و همین تألیف ها و همین کتاب ها
باقیات صالحات
می فرماید فتقوا عباد الله واستقبلوا فی اصلاح انفسکم، از خدا بترسید و روی آورید. استقبال روی آوردن، میگیم فلانی استقبال کرد فلانی، یعنی رفت
به طرفش. آره،
استقبال بکنید در اصلاح نفستون. این خیلی مهمه که انسان خودسازی بکنه. اساسا ما آمدیم تو این دنیا برای خودسازی. مهمترین تلاش این است که خودمون رو بسازیم و این فراز از صحیفه زهد فراز مهمی هست در وسط ها. انشاءالله که همه ما موفق باشیم برای اصلاح نفس خودمون که نفعش به خودمون میرسه
انشاءالله. روزای سه‌شنبه با حضور آقای نظری عزیزمون و اون نصایح و پندهای پدرانشون رنگ و بوی دیگه پیدا کرده. خدا انشاءالله به شما سلامتی بده، عافیت بده و حالا دعا بکنید و انشاءالله هممون آمین بگیم.
من دوستدار همه بینندگان هستم.
خدا حفظ
و خیرخواه همه بینندگان هستم. انشاءالله که همه بینندگان و اونایی هم که نمیبینن برنامه های ما رو، ما باید دعا رو عام بکنیم.
بله.
که شامل همه بشه. خدایا به حق محمد و آل محمد و به حق امام سجاد علیه السلام که یک انسانی بود تقوای مجسم و زهد مجسم، خداوند به همه ما توفیق بده که ما نفسمون رو اصلاح بکنیم.
الهی آمین.
و صاحب نفس مطمئنه بشن.
الهی آمین.
از خدای متعال میخواهم خداوند متعال برای جوانهای ما هم کار و هم وسیله ازدواج رو فراهم بفرمایید.
الهی آمین.
از خدای متعال میخواهم که نورانیت دل، صفای باطن، توفیق عمل صالح به همه ما مرحمت بفرمایید. حسن عاقبت برای همگان آرزومند هستم.
خدا ان شاء الله
و امر فرج آقای امام زمان به خدای متعال نزدیک بفرمایید.
الهی آمین.
السلام علیکم و رحمت الله.